ده شب است در ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز شنبه، نخستین روز هفته، هفتم تیر ماه هست، تیر ماه سال 1399 برابر با 27 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما هم در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی داریم به مهمترین عناوین خبری. در همین ابتدا مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه از صدور حکم فساد فی‌الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های چند سال گذشته خبر داد. محمد رضا حبیبی بدون اشاره به جزئیات این پرونده، این 8 تن گفت که اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه در سال‌های 88، 96 و 98 اتفاق افتاد، به توصیف او قاطعانه با آشوبگران برخورد خواهد شد. سخنان وی تنها چند روز پس از گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال 98 در ایران منتشر می‌شود. اعتراضات آبان 98 با سرکوب شدید روبرو شد و بنابر آمارها بین 300 تا 1500 تن در جریان آن اعتراض‌ها کشته و هزاران تن هم بازداشت شدند. معاون وزیر بهداشت ایران روز شنبه از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور به دلیل شیوع کرونا خبر داد. ایرج حرجی با اعلام آغاز کمپین من ماسک میزنم گفت رعایت فاصله 1 متری و زدن ماسک خطر ابتلا به کرونا را کاهش میدهد. قرار است در مورد اجباری شدن ماسک روز یکشنبه در ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری شود. آقای حریرچی همچنین با اعلام اینکه هر 13 ثانیه 1 نفر به کرونا مبتلا میشوند، افزود هر 13 دقیقه هم 1 تن جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدهد. این آمار در شرایطی اعلام شده که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 125 تن به دلیل کرونا خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر در گزارشی تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. در خبر دیگر، سازمان جهانی بهداشت هم میگوید برای سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی جهت دسترسی به واکسن کرونا به 31 میلیارد دلار بودجه نیاز است. کشورهای حامی این نهاد تاکنون تأمین 3.4 میلیارد دلار در حدود 1/10 کل بودجه مورد نیاز را بر عهده گرفتند. روز 7 تیر ماه قرار است نشستی در بروکسل با هدف حمایت از این ابتکار عمل جهانی، یعنی سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی برای دسترسی سریع‌تر به واکسن کرونا برگزار شود. شمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان نیز از 9,600,000 نفر گذشته و این در حالی است که در حدود 500,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یک فرمان اجرایی برای حفاظت از بناهای یادبود و مجسمه‌های آمریکا امضا کرده است. آقای ترامپ هشدار داده کسانی که این مجسمه‌ها را تخریب کنند به حبس‌های طولانی مدت محکوم خواهند شد. پس از کشته شدن جورج فلوید، شهروند آمریکایی آفریقایی، به دست یک پلیس، شمار قابل توجهی از شهرهای آمریکا شاهد اعتراضات خیابانی و ناآرامی‌های گسترده بودند. در تعدادی از این اعتراضات بسیاری از مجسمه‌های شهری از جمله مجسمه کریستوف کولوم واقع در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا تخریب شد. و خبر آخر این که آمارهای گمرکی، شرکای اصلی تجارت خارجی ایران از افت چشمگیر سطح مبادلات بازرگانی آنها در 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی خبر می‌دهد. بر این اساس واردات چین از ایران 62% کمتر از دور مشابه پارسال بوده است. صادرات هند به ایران هم در 4 ماه ابتدایی سال با 43% کاهش به 971 میلیون دلار رسیده است.
خیلی ممنونم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شبانگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. تصاویر ماهواره‌ای درباره انفجار شرق تهران چه میگویند و جمهوری اسلامی درباره این انفجار چه نمیگوید؟ علی خامنه ای رئیس سابق قوه قضاییه را بزرگ پاک دست نامید و گفت او آغاز کننده مبارزه با فساد بود. یکی از معاونان ورزش بانوان میگوید هنوز معلوم نیست زنان مجوز حضور در رشته‌های نظیر پاورلیفتینگ یا بوکس را بگیرند، چرا که آنها ریحانه اند. در مجله شبانگاهی نگاهی هم خواهیم انداخت به آخرین های شیوع ویروس کرونا در ایران و در جهان. امیدوارم تا پایان مجله من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. بامداد روز گذشته ششم تیر ماه اخباری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی درباره یک انفجار مهیب در شرق تهران. گمان زنی‌ها بسیار بود در این رابطه و رادیو فردا به تازگی تونسته به تصاویر ماهواره تازه‌ای دست پیدا کنه که نکات تازه‌ای رو درباره این انفجار، محل این انفجار و ماده‌ای که احتمالاً باعث این انفجار شده رو نشون میده. همکارم هانا کاویانی از طریق خط تلفن همراه ماست تا بیشتر بشنویم درباره این تصاویر و مطلبی که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید هم در اونجا میتونید به شکل مفصل اون رو مطالعه بکنید. هانا بگو برامون که داستان این تصاویر چه هست و چه چیزی رو نشون میدند.
بله سمیرا، سلام به تو و شنوندگان مجله شبانگاهی. این تصاویری که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده رو یکی از تحلیلگران مؤسسه جیمز مارتین در مورد عدم اشاعه در کالیفرنیا در اختیار رادیو فردا گذاشته. فابیان هینز که مطلبی رو هم در این باره برای ما نوشته، تصویرهایی که از یک ماهواره گرفته شده، تصویرهای البته دقیق تر و شفاف تری هنوز از فضایی که انفجار رخ داده منتشر نشده. تا اینجای کار ما میتونیم درباره این تصاویر اینها رو بگیم. این که مقام‌های جمهوری اسلامی، مشخصا سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، میگه این انفجار در میان کوها اتفاق افتاده و نه در یک فضایی که مردم عادی زندگی میکردن، درسته. این که در جنوب شرقی تهران هم بوده اتفاقی است که افتاده، اما تصاویر ماهواره‌ای که ما هم اکنون در اختیار داریم به ما میگه که این اتفاق در پارچین نیفتاده، بلکه در یک تاسیسات دیگه افتاده به اسم خوجیر، که ما درباره این تاسیسات اگرچه که خیلی نمیشنویم، اما تاسیسات ناماشنایی است برای کسایی که برنامه موشک‌های بالیستیک ایران رو دنبال می‌کنن. مشخصا دو گروه صنعتی، شهید باکری و شهید همت، که حتی در فهرست تحریم‌های آمریکا وجود دارن. یعنی بر کسی پوشیده نیست که این تاسیسات وجود دارن اونجا. اما مثلا همین آقای هینز به ما میگه که یکی از دلایلی که ممکنه ایران ترجیح داده بگه پارچین بوده اتفاق نه در خوجیر، اینه که خیلی توجه‌ها رو جلب نکنه به این تأسیسات که در مقایسه با پارچینی که دیگه هر شهروند عادی در ایران هم پارچین رو میشناسه به دلیل سالها بودنش، مطرح بودنش در پرونده هسته ایران، میخواد که شاید از این جهت نگه که جای دیگری بوده، 20 کیلومتر فاصله بوده با پارچین جایی که این انفجار رخ داده. موضوع دیگه اینه که در این محلی که دارم ازش صحبت میکنم، گفتم کار بر روی تحقیقات در زمینه موشک‌های بالیستیک انجام میشه. مشخصاً بخشی که مربوط هست، مهمترین قسمتش، بخش موتورها یا اون پیشران‌های این موشک‌ها و در مدل‌های مختلف، هم با سوخت جامد و هم با سوخت مایع، که اون چیزی که آقای هینت دست کم در تحلیلش از این تصاویر به ما میگه اینه که این نزدیک بوده به جایی که ایران کار بر روی پیشران‌های با سوخت جامد رو انجام میداده، اما در بخشی که احتمالاً در جنب کارگاه اصلی در این زمینه بوده. برای همین خسارتی که وارد شده خسارت خیلی سنگینی نیست.
هانا، بر اساس این تصاویری که منتشر کردیم، بر اساس اونچه که دیروز شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نشون داد، بر اساس همه این اطلاعات پراکنده، اگر اینها رو کنار هم بگذاریم مثل قطعات پازل، میشه فهمید که دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاده؟
سمیرا، مسئله‌ای که هست اینه که مثلا تحلیلگرانی که اینها بر مبنای اطلاعات اوپن سورس، اون چیزی که در دسترس همگان هست، مثل تصاویر ماهواره‌ای دارن بررسی میکنن این موضوع رو، به اطلاعات سری و اطلاعاتی امنیتی دستگاه‌های مثلا اطلاعاتی کشورها دسترسی ندارن. اینها بر مبنای اون چیزی که در اوپن سورس دارن میبینن، از جمله مثلا آقای هینز میگن که احتمال اینکه بتونیم بگیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده وجود نداره، نمیتونیم بگیم که صحوی بوده یا عمدی بوده. البته هستن تحلیلگرانی که معتقدن که مثلا ممکنه که یک حمله سایبری یا یک خرابکاری یا دست داشتن کشور دیگر از جمله اسرائیل موجب این اتفاق شده باشه، اما مشخص نیست، چون همون کپسول‌هایی رو هم که در شبکه خبر نشون داده و ما از تصاویر ماهواره‌ای هم میتونیم برخی از اونها رو ببینیم، مشخص نیست داخلش مثلا گاز بوده یا مایع بوده. برای همین مثل خیلی از اتفاقات دیگر میشه گفت که شاید تا آخرش هم هیچ وقت نفهمیم که دقیقاً چه اتفاقی در این تأسیسات خجر افتاده.
خیلی ممنونم. همکارم هانا کاویانی بود درباره انفجار بامداد ششم تیر ماه در شرق تهران. اما آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در اظهاراتی از صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه حمایت کرد و او را آغاز کننده مبارزه با فساد در قوه قضاییه نامید. آقای خامنه‌ای به برگزاری دادگاه اکبر طبری که از معاونان دفتر صادق لاریجانی بود اشاره کرد و از اونچه که اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه خونده گلایه کرد. دیدگاه رضا حقیقت نژاد رو بشنویم، همکارم در رادیو فردا، درباره این صحبت‌های آیت الله خامنه ای.
توی ماهای اخیر ما یک پرونده خیلی جنجالی رو داشتیم که مربوط به آقای اکبر طبری بود. ایشون معاون اجرایی دفتر آقای صادق لاریجانی بود که دوره‌ای که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، ولی به عنوان دست راست آقای لاریجانی و مشهور شده بود که اینکه کلیه کارهاش رو با هماهنگی آقای لاریجانی انجام میداد. آقای طبری متهم شد که یک باند رشوه‌خواهی در قوه قضاییه تشکیل داده و خیلی اتهامات بزرگی علیهش مطرح شده بود و به موازات اون سوال‌های زیادی مطرح شده بود که خب در این کارهایی که آقای طبری کرده و اینقدر هم مورد حمایت آقای لاریجانی بوده و اصلا آقای لاریجانی قبلا به صراحت اعلام کرده که فساد و تخلف آقای طبری براش مهلت نشده، نقش خود صادق لاریجانی چیه؟ آیا باید بیاد عذرخواهی بکنه؟ آیا باید به پرونده اون هم رسیدگی بشه؟ این پرسش ها از یک جنبه بحث سیاسی هم یافته بود، یعنی این برداشت شده بود که این دادگاه در واقع یک ابزاری است، یک بهانه است برای این که به طور کامل تصفیه حساب سیاسی بکنن با آقای لاریجانی، با خانواده لاریجانی، و مقدمه حذف کامل اونها از قدرت هست، حالا به نفع آقای رئیسی یا به نفع تیم احمدی نژاد. این دامنه اون دادگاه بحثای سیاسی هم داشت به موازاتش کش پیدا میکرد. آقای خامنه اومد یک نوعی ابراز نارضایتی کرد از این سیاسی شدن این بحث و حمایتش رو از آقای لاریجانی اعلام کرد و به یک نوعی مخالفت خودش رو با پیشرفتن پرونده به نحوی که بخواد منجر به حذف کامل آقای لاریجانی بشه نشون داد. قبلا هم کرده بود، یعنی سال 91 هم من خاطرم هست که وقتی بحث رشوه گرفتن برادر صادق لاریجانی یعنی فاضل لاریجانی افشا شد و اونجا هم گفتن که خب حتما این پرونده دوباره یک بهانه خواهد شد برای حذف خانواده لاریجانی از قدرت، آقای خامنه ای اومد و از خانواده لاریجانی حمایت کرد، اقدام احمدی نژاد در افشای نوار رشوه رو به شدت نکوهش کرد و مخالفت خودش رو با در واقع فشار سیاسی به خانواده لاریجانی اعلام کرد. پس میشه گفت به یک نوعی الان تلاش کرد که این بگومگوی سیاسی که در حاشیه دادگاه داشت به اوج میرسید و این رو تموم بکنه تا از اون پروژه‌ای که برخی شاید علیه خانواده صادق لاریجانی دنبال میکردن جلوگیری بکنه. این پرونده که باز شده بود چون بحث رئیس قوه قضاییه اومده بود وسط، حتی بعضی از این گروه‌هایی که در ایران فعال هستن و مثلا اسم خودشون رو گذاشتن عدالت‌خواه و دنبال این بحث فساد هستن، اینها امیدوار بودن که با ورود به این پرونده یک مقدمه‌ای بشه که به اصطلاح ادعای خودشون دانه درشت های قضایی و سران قوایی که فاسد بودن هم به پروندهشون رسیدگی بشه. الان با این حمایتی که از صادق لاریجانی کرد، خب به نوعی اون راه رو بست، یعنی دیگه همه حرف و حدیث ها محدود خواهد شد به همون تیم اکبر طبری و دیگه کسی سراغ صادق لاریجانی نمیره. قبلا هم آقای اژه‌ای که اونم مثل آقای رئیسی، مثل آقای لاریجانی سالها در قوه قضاییه بودن و آقای طبری هم داشت جلو خودشون این کارا رو می‌کرده. چند روز پیش اومد گفتش که ما برامون محرز نشد قبلا که آقای طبری متخلف بوده، یعنی به یک نوعی پای خودشون رو از این باطلاق فسادی که الان گسترده شده کشیدن بیرون و این میشه گفت که یک عصبی خواهد گذاشت. در زمینه خود پرونده هم ما در دادگاه میدیدیم که خیلی پرهیز میشد از طرح نام صادق لاریجانی در مورد کارهایی که انجام میشد، یعنی همیشه وقتی که فعالیت های آقای طبری بهش اشاره میشد، اونجا اشاره میشد که خود آقای طبری بوده، یعنی دیگه به مجموعه دفتر آقای لاریجانی هیچ اشاره نمیشد. این تاکید آقای خامنه ای امروز باعث میشه که دیگه اصلا هیچ پرسشی حتی در دادگاه هم در این زمینه مطرح نشه. و حتی مثلا سوالات دیگری بود، مثلا آقای ایجی گفتش که قبلا آقای خلفی رئیس دفتر صادق لاریجانی نسبت به تخلفات این فرد هشدار داده بود و گفته بود آقای طبری مثلا اقدامات مجرمانه انجام داده و همین بحث هم دوباره باعث شد که بخوان برن سراغ نقش کلیت قوه قضاییه. بنابراین این پرسش ها رو به طور کامل راه رو بس، ضمن اینکه جلایه هم کردش گفتش که مقامات قوه قضاییه که پاک دست بودن، یک بحثایی در مورد همین پرونده که مطرح شده بود، این رو یک نمادی میدونستن از فساد سیستماتیک قوه قضاییه که چجوری یک باند فساد در کل قوه قضاییه اومده و تونسته پرونده ها رو با اعمال و نفوذ منحرف بکنه، آدم ها رو حذف بکنه. الان این تاکید آقای خامنه‌ای و دفاعش از کلیت قوه قضاییه این بحث ها رو هم در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ها میبنده به نوعی و یه جوری میشه گفتش که پرونده ی آقای طبری محدود خواهد شد به همون چند نفری که اسمشون مطرح هست و دیگه خیلی ما شاید افشاگری بزرگی نخواهیم بود.
نظرت همکارم رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید درباره حمایت لفظی آیت الله خامنه ای از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران. اما محمد موسوی خوئینی دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در نامه ای به آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم نوشت که این اوضاع غیر قابل دوام مربوط به شیوه مدیریت در بالاترین سطح است. متن این نامه روز شنبه در کانال تلگرامی آقای موسوی خوئینی منتشر شده. او از مشهورترین چهره‌های جناح موسوم به اصلاح طلبه و در سالهای اخیر کمتر در فضای سیاسی ایران حضور علنی داشته. آقای موسوی خوئینی در بخشی از نامش به علی خامنه‌ای نوشته که در ذهن و زبان بسیاری از مردم مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه روزافزون آسیب دیده و می‌بیند. به نوشته آقای موسوی خوئینی، تورم روزافزون و کاهش درآمد اقشار گسترده مردم را به شدت نگران و بی‌اعتماد به حکومت کرده. درباره این نامه بریم نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو بشنویم.
آقای موسوی خوئینی ها یکی از کلیدی ترین چهره های جناح چپ مذهبی هست. ایدئولوگ جناح چپ مذهبی است. نقش پشت پرده بسیار بزرگی داشته. در برخی از مهمترین حوادث تاریخی حکومت ایران جمهوری اسلامی شما ردپای آقای موسوی خوئینی ها رو به وضوح می‌بینید، از تسخیر سفارت آمریکا که اصلا نفر اول اون ماجرا بود تا اون چیزی که بعداً به جنبش اصلاحات معروف شد خرداد 1376 و همچنین وقایع سال 88. دبیرکل مجمع روحانیون مبارز هست. میخوام بگم با یک چهره تراز اول از جناح مقابل آقای خامنه‌ای مواجه هستید که سیاستش همیشه سکوت بوده. حتی سال 88 موقعی که یک سردار ارشد سپاه پاسداران به صراحت گفت آقای موسوی خوئینی ها جاسوس هست، حتی در اون مقطع هم سکوت کرد. در ماجرای حصر رهبران جنبش سبز هم سکوت کرد. این نامه او بسیار کلیدی و مهمه به دلیل اینکه نفس شکستن سکوت او در این مقطع حاوی یک پیام سیاسی است. اولین پیامی که میده این هست که اوضاع در داخل ایران بسیار شکننده تر از چیزی است که شاید حتی مفسرین و روزنامه‌نگاران ایرانی فکر میکنن. نکته دومی هست که به وضوح این نامه نشون میده آقای موسوی خوئینی ها در حال فاصله گرفتن از تصمیمات رأس حکومت هست. در واقع معنای این نامه این هست که ما مجمع روحانیون مبارز با آنچه که علی خامنه ای میکنه مخالف هستیم. همین هم میتونه معنای مهمتری داشته باشه در این مقطع تاریخی. و سوم، روح این نامه یک هشدار محترمانه به رهبری جمهوری اسلامی درباره سقوط جمهوری اسلامی. پاراگراف سوم نامه هیچ معنایی نداره جز اینکه اگر مشیت الهی این هست که حکومت جمهوری اسلامی قرار سرنگون بشه، پس بگذار بشه. من فکر میکنم این نامه رو ما باید نشانه بزرگ از ریزشی احتمالی و تدریجی در بخشی از حکومت بدونیم که تا الان هیچ نشانه ای از فاصله گرفتن از قدرت در اونها ندیده بودیم، و همچنین این نامه ممکن هست بالقوه نقطه آغازی باشه برای شکستن سکوت برخی از چهره‌های سیاسی داخل قدرت.
مهین فرهادی زاد، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، در توضیحاتی در مورد صدور مجوز برای حضور زنان در رشته‌های پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش زورخانه‌ای گفت ورزش‌هایی که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی زن رو تحت تأثیر قرار دهند قابل قبول نیستند، چرا که زنان در مبانی اعتقادی ریحانند. ساعتی پیش با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، پژوهشگر مطالعات زنان در آمریکا، صحبت کردم و نظر او را درباره این صحبت‌های خانم فرهادی‌زاد پرسیدم.
تعبیری که ارائه میشه که المرأه ریحانه ان لیس بقهرمانه یه حدیثه و ربطی به متون اصلی مذهب که قرآن باشه نداره و میتونه تفاسیر خیلی متعددی در موردش بشه. بنابراین بر مبنای یک حدیثی که اگه بخواد به قانون تبدیل بشه باید کتاب و سنت و خیلی چیزهای دیگه در کنارش قرار بگیره، یک همچین دلیلی دلیل سستی هست برای محرومیت حتی مذهبی زنان از یه سری ورزش ها. ولی یه چیزی که در روحیه شرع اسلامی وجود داره به خصوص توی ایران این هستش که بین زن و مرد مشابهت جسمانی و مشابهت حقوقی وجود نداره و هنوز حتی توی قشر اصلاح طلب زنانی که در حکومت هستن این دیدگاه وجود داره که ما باید فرصت‌های برابر برای زنان و مردان قرار بدیم، ولی معنیش این نیستش که مشابهت حقوقی داشته باشن، اینها باید تساوی داشته باشن. یه ایرادی که به سیاست‌گذاری زنان حکومتی وارده اینه که خودشون هم نمیدونن که این بحث تساوی حقوقی کجا معنی پیدا میکنه. ببینید گیج هستم بین این که مصداق تساوی حقوقی اصلا چیه. اگر که ما در تصمیم گیری فرصت‌های برابر برای زنان و مردان بذاریم، برای ورزش، برای ورزش‌های سنگین، برای حتی کارهای سنگین مثل کار در معدن، مهندسی معدن، اگه این فرصت‌ها در اختیار زنان قرار بگیره و بعد دیده بشه که اینها چگونه عمل می‌کنن، یه زن بوکسکار یا یه زن وزن بردار چجوری با پریودش درگیره، چجوری با حاملگیش درگیره، چجوری با مودای مختلفی که توی ماه زنان به خاطر هورموناشون دارن درگیره، این مسئله اون زنه که چجوری با این قضیه برخورد بکنه. بنابراین منظور اینه که این دیدگاهی که این خانم دارن ازش حرف میزنن برخواسته از یک گیجی شرعی اتفاقا، این اصلا مبنای شرعی نداره.
خانم عباس‌قلی‌زاده، به نظر شما این تعبیر زن ریحانه است، اشاره کردید که از یک حدیث میاد، یعنی چی ریحانه بودن زن؟ که خب آقای خامنه‌ای همون رو خیلی باب کرد، بخشی در وبسایت آیت الله خامنه‌ای هست به نام بخش ریحانه. یعنی چی؟ یعنی زن ریحانه است؟ یعنی چه ویژگی‌هایی داره؟
ببینید زن ریحانه است و قهرمانه نیست. منظور این هستش که با زن لطیف‌تر از مرده، زن حساس‌تر از مرده، بدن زن لطیف‌تره، کششش نسبت به سختی‌های زندگی و مشکلات زندگی مثل مردان نیست. این تعبیری که در لحن آقای خامنه‌ای وجود داره و از حدیث برمیاد اینه، ولی خیلی تعبیرات دیگه هم میشه بهش کرد. مثلا اینکه زن ریحانه است، ریحانه از روح میاد، یعنی که قدرت روحی زن بیشتر از مرده. اتفاقا مثلا خانم منیره گرجی یا بعضی دیگه از مفسران فمینیست اسلامی اصلا تفاسیری متضاد اون چه که آقای خامنه ای میگن رو گذاشتن، یعنی که حتی از این حدیث استناد کردن به این که زن قدرت بیشتری از مرد داره.
خانم عباس‌قلی‌زاده، با توجه به کانتکستی که استفاده کردن احتمالاً همون نازک و نرم و لطیف بودن مد نظرشون بوده، سوال این هستش که آیا همه زنان به دید جمهوری اسلامی، قوانین و شرع، همه زنها ریحانه اند؟
یک سیستم نگاه جنسیتی در حاکمیت وجود داره و اون مجموعه ای هستش از اینی که ریحانه، ناموس یک جور تعبیر اکزیستانسیالیستی وجودی از نگاه رسمی جمهوری اسلامیه و این به این معنی هستش که زنها با مردها فرق دارن. زنها نمیتونن درست تصمیم بگیرن به خاطر اینکه ریحانن، نازکن. الان بحثای ناموسی هم خیلی مد نظر هستش. اتفاقا همون سیستمی که اصل ناموسی رو حمایت میکنه همون سیستم هستش که بحث ریحانه رو حمایت میکنه. یعنی که اون سیستمی که میگه که زن ورزش نکنه و بوکس بازی نکنه، همون نگاه میگه که اگه زن انتخاب بکنه که عاشق بشه و بره با یه مردی که میخواد زندگی کنه به دلیل اینکه توانایی تصمیم گیری نداره و اونجا ناموس و تمام حیثیت خانواده رو به باد داده، اونجا حکم قتلش میاد چون مردان قهرمانن.
نظرات محبوبه عباس خلیزاده رو میشنیدید، پژوهشگر مطالعات زنان، درباره اظهارات تازه معاون وزارت ورزش. اما در انتها سری بزنیم به ایران و ویروس کرونا که در چه وضعیتی هست. اونطور که معاون کل وزارت بهداشت امروز اعلام کرده، در ایران در هر 33 ثانیه یک نفر به ویروس کرونا مبتلا میشه و هر 13 دقیقه هم یک نفر جان خودش رو از دست میده. همکارم مهرداد میردامادی همراه ماست. آقای میردامادی، امروز هم دیدیم که آمار جانباختگان همچنان 3 رقمی است. وضعیت در استانهایی که بحرانی بودند چگونه است؟ آیا تغییر رخ داده؟
در 24 ساعت گذشته بنابر اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتلا و بستری به کووید 19 رو داشتند و در وضعیت قرمز بودند. همچنین اعلام شده که استانهای آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. جدای از این، آمارهای وزارت بهداشت به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، موارد بستری در این استان به مرحله هشدار رسیده. علاوه بر این، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم روز شنبه گفته که افزایش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا بحران را در روزهای آینده در جنوب کرمان شدیدتر خواهد کرد.
آقای میردامادی، سخنان آیت الله خامنه ای رو هم داریم امروز که نسبت به مدیریت کرونا انتقاد کرده، اما در این حال راه حلی هم ارائه نداده.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی مانند اظهارات همیشگی اون در مورد امور اجرایی حکومتی فاقد راه حل بود. روز شنبه آقای خامنه ای گفت که در اثر فداکاری دستگاه‌ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین اون چیزی که مجاهدت داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم خان، ایران موفق عمل کرده، اما این مربوط به ابتدای کار بوده. او اضافه کرد که اکنون متاسفانه اون حرکت از جانب بعضی مردم و مسئولان سست شده. ایشون در ابتدای کار به حسب اظهارات مقام‌های ارشد حکومتی طرفدار بازگشایی بود، اما در سخنان روز شنبه خودش مثل دیگر بخش‌های حکومتی در برابر خیز جدید ابتلا به ویروس کرونا دچار نوعی سردرگمی بود و گفتش که باید کاری کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاد، که این حرف درستیه به قول ایشون، ولی در این حال اضافه کرد که در صورت بی‌توجهی و شیوع گسترده بیماری مشکلات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
آقای میردامادی، در انتها یک نگاهی هم بیاندازیم به مهمترین خبرهای ویروس مربوط به ویروس کرونا در جهان.
بر اساس آمار سایت وردومیتر، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در آستانه 10 میلیون نفره، همونجور که پیش از این سازمان جهانی بهداشت هم پیش بینی کرده بود، و شمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 در آستانه 500 هزار نفر قرار گرفته. روز شنبه نشستی هم در بروکسل با شرکت 40 کشور با هدف پیگیری ابتکار سازمان جهانی بهداشت برای شتاب دادن به تولید ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با کووید 19 برگزار شد. در این نشست اعلام شد که مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طرف کمیسیون اروپا، ایالات متحده و چندین کشور دیگه برای مبارزه با بیماری کووید 19 جمع‌آوری شده. البته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که برای این حرکت خودش و افزایش سرعت تولید و دسترسی به تست کرونا، دارو و درمان و واکسن به 31 میلیارد دلار بودجه در یک سال آینده نیاز داره. اونچه که در این جلسه برش تاکید شد و رسانه‌ها اون رو منعکس کردن و واجد اهمیت دونستن این بود که همه کشورها اصرار داشتن که باید واکسن و هر دارویی که به دست اومد به طور مساوی بین همه کشورها توزیع بشه.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود، از طریق خط تلفن ما رو همراهی می کرد و در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین اخباری از جهان قرار گرفتیم. متشکرم از شما شنونده همیشگی رادیو فردا که در مجله شبانگاهی شنبه هفتم تیر ماه من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کردید.